خود کار کرده.
تاریخ فلسفه ی استاد انصاری.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
خب شاید که با تجربه من تذکراتی که دوستان می فرمودند و دیروز هم رضوان فرمودند، همین زمان رسید که بیایم یک کاری بکنیم. بجایی که یکی یکی این فلاسفه رو بریم، بیایم تو سه جلسه این سه تا دستگاه رو براتون شرح بدم که دیگه بعدا نهی رفتین یا مطمئن مشهد دیگه اون طرف ها در مزار امام رضا کلا موندگار شدید و بر نگشتید به مزار از مسومه. شاید که دیگه خیلی خلاصه گیج از دنیا نرفته باشین، از قوم نرفته باشین. تو سه جلسه من اینو سه تا مکتب رو شرح بدم که چی و چیه، که اول تصویر اجمالی تو ذهنتون بیاد که اصلا دنیا دست کیه، و همینطور برای مباحث بعدی هم که حالا انشاءالله در خود دوشن فکر کنم تفصیلی تر بخوام بررسیش بکنم، اینها که این راحت‌تر باشه اون مفصل اصلی بیاد تو دست. خب ببینید، ما همینجور که میدونید سه تا دستگاه اصلی حکمت داریم که عرض کردم جلسه گذشته. ما در خب فلسفه اسلامی به لحاظ مکاتبش میشه چی؟ میشه فلسفه مشرق، فلسفه اشراق و حکمت متعال. ارشاد امروز میخوام فلسفه مشرق رو بپردازیم که اینها چی میگن و اصطلاح حرف حساب. خب تو هر کدوم از اینا که برسیم یه سری مؤلفه‌ای در واقع وجود داره که حالا بهش میرسیم که بعدا ان شاء الله توفیقی شده اینها خواستیم یه دور دیگه برگردیم، مثلا تفکیک فلاسفه یکم بهش بپردازیم میشه کاری. خب در فلسفه مشرق اول برسیم به اینکه وجه نامگذاری فلسفه مشرق چی بوده، یعنی اینها چرا بهشون گفتن مشرق. مشرق یعنی مشرق کننده، راه رونده. بعضی گفتن که این به این خاطر بوده که در زمانی که افلاطون چیزش رو مدرسه‌اش رو برپا کرده بود، آکادمی یعنی باخ، یه مدرسه ای دایر کرده بود که هر کسی که به اسلام خواهد فلسفه تعلیم ببینه اینها بیاد اونجا سیستماتیکش کرد، مثلا مؤسسه خطوبت یه چند مؤسسه ماخوان یه چیز زده بود اسمش رو گذاشته بود آکادمی یعنی با رو سردرش هم زده بود که هر کسی که هندسه نمیداند وارد نشود، چون معتقد بوده که کسی میخواد فلسفه ببینه با هندسه بود. توی آکادمی افلاطون حالا یه نقلی ها مثلا سه دسته افراد بودن، یه دسته افراد مثلا خیلی خاص و خاص بودن که اونا شاگرای اشراقی مثلا افلاطون بودن، یه عده شاگرای مثلا متوسط بودن که اینا رواقی بودن، یه عده هم یه عده نقلی ها حالا خیلی سندیت تاریخی ندارن، ولی یه عده هم از جمله ارسطو بودن که اینها شاگران سطح پایین‌تر بودن و اینها برهانی باشون کار می‌کردن. مثلا افلاطون و اینا در منظر افلاطون موقع میخواستن چی کنن تعلیم میبینن راه میرفتن و بعدها مشیشون مثلا خود ارسطو و مثلا دیگران اینها این شد که قدم میزدن، یه قدم میزدن هم فلسفه هایی که بناش گفتن بس چی بچه یکی مشاه رو میکنیم در واقع شروع کنیم میشه بچه مثلا تو بس این چیه حکمت مشاه.
استاد بزرگیشون افلاطون بوده؟
نه، ریشه اینا به ارسطو میرسه چون افلاطون اشراقی مسلک بوده، ولی اینا در واقع اون استاد اعظمشون تیم به ارسطو. خب وجه نامگذاری، اینه که چی؟ قدم زدن. اینا مشی می‌کردن و راه می‌رفتن و چون به اصطلاح تو این راه رفتن بس می‌کردن بهشون گفتن مشا. منتها حالا چرا راه می‌رفتن؟ یه عده گفتن برای که مثلا قوای ذهنیشون قوت بیشتر پیدا بکنه، چون اینجوری هست، چون وقتی نشسته باشی حالت عرفانی به دست میده و اثر یه جور استادی و پیرمردی و خلاصه اینا بیشتر سعی میکنی نصیحت کنی. مطابق وقتی که بلند میشی راه میری، اون حالت کنشگری اکتت خیلی بیشتر میشه و به هیجان بیشتری میاد برای بحث کردن آماده تری. هر شاید که من هم همین جورم سن وقتی تجربه کردم سالها که وقتی آقای چی رو توضیح بدم اگر راه برم با شور و هیجان بیشتری توضیح میدم تا یکی یه جایی مثلا ساکت بکنم دوست میتونم یه نصیحت کنم مثلا یه طبیعی یعنی حالات بدن توی
خستم.
آره خستم عرض کنم که این خب اما مشا بلاز روش حکمت ورزی چجوری بودن؟ مبتنی بر استدلال و بحث برهان استدلال مثلا این ها و این توشون برهان بوده و خیلی هم عنایتی به حالا بگیم که مثلا کشف وجودی و مثلا چی اینا ها نداشتن. رئیس این ها به اسلام میگه که پیشینه این ها پیشینه که میرسه به کی؟ میرسه به ارسطو. و این هم گفتم تو جلسات گذاشته که حتی ارسطو در مشایری در مشی برهانی و نگاه های خاصی که حالا بعدا میرسیم مثلا بعضیاشو به عالم حتی بر به اصطلاح مثل فارابی و مثل ابن سینا و اینا خیلی تندتر بوده. چرا علتش چی بود؟ چند بار تو جلسات گذاشته گفتم علت چی بود؟ چرا روحیات فلاسفه مسلمان ما همونایی که مشایخ هم بودن مثل ابن سینا و اینها فارابی و ابن سینا و اینها هنوز اشراقی تر تا روی خود ارسطو. ارسطو هنوز مشایی تر. اگه گفته چرا؟
بیشتر
مانده در ازاد گذاشته چند بار گفتم اینه که اینها مستقیمن همه آثار صرفا آثار ارسطو رو ندیده بودن و اینا تحت تأثیر کتاب بودن به نام اصولوژیا یا تاسوعات فلوتین و اون فلوتین نو افلاطونی بود. مثلا اینا فکر میکردن که نمیدونستن یه از فلوتینه، فکر میکردن که ایکیه از ارسطو. به خاطر همین خود به خود راه پیدا کرده بودن به یک سری نظریاتی که بیشتر شبیه افلاطون بود تا ارسطو. خب پس اینا هم خیلی درست پیشنگون ارسطوه ولی دل و افلاطون هم میزنن و حکمتشون حکمت دینی تریست، چون حکمت افلاطون حکمت دینی تریه تا حکمت ارسطو. خود به خود دینی تر بودن یا نمیدونستن جایاسه چیه. این وسط میگم اصولوژی ها مال در واقع فلوتین بود، اینا فکر میکردن مال ارسطوه. پس خود به خود اینا کتاب ارسطو بودن، یه در واقع درصدی از اون عرفان حکمت نبوی چنان دینی مسلکی اشراق اینا رو داشتن خاطری که به فلوتین در واقع متصل بود. خب فلاسفه‌شون کیا بودن؟ من اینجا پیش نگفتیم دیگه مثلا بزرگان این کیا بودن؟ هر شبت به تقدیم تاریخی بخواهم میگیم خود کندی، خود کندی خیلی فیلسوف آنچنان نیست، فارابی، جناب ابن سینا اینا. البته خواجه طوسی هم خواجه نصیر متأثر از اینها هست، شاید هم بیشتر همین مثلا مشاییه، ولی خواجه نصیر متأثر از شیخ اشراق سهروردی هم هست. بعدترها مثلا میرداماد هم مثلا میرداماد که میدونی استاد ملا صدرا بوده، استاد اصلی ملا صدرا تو فلسفه میرداماد بوده، میرداماد هم در واقع مشاییه، این روش بحثش استدلاله، ولیکن ایشون هم متأثر از شیخ اشراق هست. یعنی اینا رو دیگه بعدی ها متأثر از هر دو طرف بودن، خیلی نمیشه بگیم ما حزم یا مثلا حکیم جلوه مثلا تو عصر خودمون دیگه، همین الان مثلا تو قرن معاصر مثلا آیت الله مصباح یا مثلا فیاضی اینها، اینا تو فاز حداقل لازم حداقل لازم روش. حالا ممکن بعضی نظریه بعد نظریاتشون با نظریات فلسفه مشا متفاوت شد خب، اما مایه های این فرم فلسفه ورزیشون به شکل کی هست؟ به شکل حکمت مشاهد، چون به بحث به استدلال و برهان به ماجرای علمیت مثلا اینا خیلی چیز دارن، آی فریازی و سایت الانسوان عبدالله و مثلا اینجوری اینا تو این فضا هستن. از مثلا آی جوادی، آی طولا جوادی آمولی، ایشون مثلا به حکمت متعالیه گرایش بیشتری داره تا الانسوان. الانسوان همین بحثی کرد و شاید بعضی نظریاتش هم تو همون فضا باشه. ابن شاید که ابن سینا مال اوایل غیبت کبراست، این خیلی نمیگذره، ولی حالا دقیقش رو به خاطر ندارم تو همین بودی باز مال بعد از چیزه مثلا یه قرن بعد از غیبت کبرا، مثلا حدودای غیبت کبرا چه تاریخیه؟
قرن ده.
نه قرن ده مولا صدراست. ابن سینا قرن مثلا 4 و 5 و اینا هاست. حالا مثلا دقیقه شده
شیخ اشراف چقدر این فاصله خود بین این دو
نفر که از ابن سینا تا شیخ اشراف، البته خواجه نصیری خود بدتر ها، این خواجه نصیری این وسط ها شیخ اشراف میاد، شیخ اشراف این وسط ظهور میکنه، بعدها دیگه خواجه نصیری میاد که میاد متأثر از شیخ اشراف هم هست. شیخ اشراف الان در این مثلا قرن 5 احتمالا پنج و شیر مثلا این چیز بوده، حالا باید دقیقه شوالا خاطر نمید.
این وسط در شیخ اشراق بوده؟
آره برای شیخ اشراق اشراقی ها دیگه، چیز اینجا آوردم برای که بدونید که تا ابن سینا میاد بعضی اشکالات به ابن سینا و اینها میشه در واقع برای شیخ اشراق برای احیای این در واقع دستگاه فلسفی میاد و در واقع بعدا مثلا خواجه نصیر دوباره میاد شنش را برای احیای کل فلسفه اسلامی میاد، احساس میکنه که با اشکالاتی که شده و مثلا اینها داره یه جوری فروپاشی میکنه، دستگاه جدیدی رو طراحی میکنه. خواجه نصیر میاد دو مرتبه این دستگاه در واقع مشا رو دو مرتبه یه پرورش جدیدی میده. البته خواجه نصیر متأثر از اشراق شیخ اشراق هم هست. خب اشاره که اینا از میده، اما برسیم سراغ آموزه ها و اون اصول کلی که بر دستگاه در واقع حکمت مشا فلسفه مشایی مبتنی بوده. من اینا رو پاکش کنم. خب موضوع فلسفه در حکمت مشا، چون این هر علم یه موضوعی داره، مثلا پس با ریاضیات علم چیز داره عدد مثلا. خب فلسفه هم بحث بوده که موضوع فلسفه مثلا چیه. از زمان ارسطو به بعد بیشترین تقنیم به اصطلاح تأثیری که داشته چی بوده؟ وجود به ما هو موجود، یا حالا موجود به ما هو وجود به ما هو وجود، نه یعنی مثلا وجود به ما هو وجود، یعنی شما این مطمئن میتونه بگید یا موجوده، اینو من از این حیث که موجوده نمیخوام بررسیش بکنم، از این حیث که مثلا این صندلیه با این ویژگی های خاص بخوام بررسیش بکنم، نه، چون اونجا باید برید به حالت کلام. خب فلاسفه مشا یه نظر خاصی در مورد وجود داشتن که شما احتمالاً توی بدایه خوندی. رأی اینها درباره رأی اینها در مورد وجود چی بود؟ شما یادتون باشه ما توی در واقع بحث هم بدایی که داشتیم برای که برسه به اصالت وجود. سلام علیکم. برای که برسه به بحث اصالت وجود و اینها، یک بحثی رو تو بدایه حضرت علامه طرح میکنه به نام اشتراک معنوی وجود. اشتراک معنوی یعنی چی؟ یک کمکی بدید یادتونه؟ خیلی مهمه این اشتراک معنوی، اگر بلد نباشید دیگه اصلا پاس نمی کنید درس رو.
گفته که بین وجود واجب و ممکن و اینا ها
خب
هر کجا داری بگی وجود اینا هم چجوری وجودشون متفاوته؟
ها
مشترک گفته میگه مشترک معنوی.
ما یه مشترک لفظی داریم، یه مشترک معنوی داریم. مشترک لفظی بین مثلا شیر با شیر، مثلا شیر آب با شیر مثلا جنگل با شیر میخوریم، اینا مشترک لفظی هست، مشترک لفظی. اما این موقع مشترک معنویه. یعنی چی؟ این مشترک معنوی یعنی یک کلی، یک عامی که مصداقهای متعددی داره. مثلا شما فرض کنید وقتی میگی صندلی، خب همون صندلی همون یک صندلی، یک صندلی، یک صندلی تو حالت کل شده، این صندلی نه این صندلی دیگه اصلا مشترک نیست، یکیه. اما وقتی میگیم در روح صندلی یا میگه انسان یا میگه مثلا فرض کن کشور، مثلا میگه درخت، میگه سرد، اینا همشون کلی هست یا عامی هست که مصداقهای مختلف دارن. اما اینها حملشون بر مصداقهای مختلف از یک جهته، بلازه اون مصداقهای مختلف در داشتن این کلی مشترک هم هم دیگه. یعنی هم من انسانیت دارم، هم شما دارید، هم شما دارید، هم شما دارید و هم همه انسان‌های دیگر دارن. هم اون ویژگی های صندلی رو داره، هم اون داره، هم اون داره، هم اون داره. حالا این تفاوتشون به چی میشه؟ اون یه بحث دیگه ایه. ولی اینا از یک حیث هم با هم دیگه در این حالی تفاوت دارن، شراکت و مشارکت هم دارن تو یه چیز، تو هم کلی. ما به این حالت کلی بهش میگیم چی؟ بهش میگیم مشترک معنی. از قدیم بحث بوده که آقا ما مثلا به همین مثلا این کلیات هم بحث بوده که آقا کلی واقعا مشترک معنویه؟ آقا کو مشترک واقعا این مشترکی هست؟ اون مشترک کجا؟ چرا ما نمیبینیمش؟ کجا؟ و خیلی ها توی فضا میغلطیدن به دامن این که این در واقع چیزهایی که ما عام میبینیم اینا اعتباریات ذهن، کلن ذهن ما توهم میکنه، تصور میکنه با یک نوع اعتباری، با یک نوع جعلی چیز اینها تصور میکنه که اینها واقعا یکی هستن، در حالی که اینها هیچ گونه شراکتی بینشون وجود نداره در واقع. فلذا معتقد میشدن به چی؟ معتقد میشدن به حقایق متباینه. یعنی میگفتن آجون این صندلی کلا یه چیزه، او یه چیزی، کلا یه چیز دیگه است. اینا هیچ وجه شراکت حقیقی دارن نه. او چیزی که ما می‌بینیم صرفاً شباهته، ولی این شباهته سر از هیچ گونه شراکت حقیقی در نمیاره. فلان قائل به مشترک لفظی میشدن و معتقد بودن مثلا در مورد حالا ما کلیات زیاد داریم. یکیش هم بحث وجود کلی. حالا ما یه وجود عام، یک وجود کلی، کلی که ذهنی نیست. تو ذهن که همه قبول داشتن که تو ذهن ما امر مشترکی داریم، کلی داریم، عام داریم. ببین کلی عام مشترک اینا تقریبا یه معنی میده. کلی عام مشترک، مثلا مثالش انسان، این انسان میشه کلی. خب و این مصداقهای مختلفی پیدا میکنه، زه ام وج چنون مریم زهرا مثلا کیتی هم استعاقای مختلف بدن. این ها جزئی هم ای چیه؟ ای کلی. این ها خواست هم زه خواسته، هم خواسته، بعد خواسته. اما این چیه؟ ای آم هم ای انسان کلی شامل همه میشه. اجرات که این ها مفترم هم برای زه با هم فرق میکنه، با مریم فرق میکنه، با دیگری فرق میکنه. خب ولی این یکی و این یکی مشترک، درست شد؟ حالا همه میدانند که در ذهن انسان کلیاتی هست، اما سوال این کلی آیا واقعا در عالم خارج هم هست یا نه؟ این کلی صرفا چیزیست که در ذهن شکل میگیره. خب اگر شما بگی در خارج هم هست قابل به مشترکی چی میشی؟ مشترک وقتی میبینی اینا اشتراکات با هم دارن مشترک معنوی میشی. اما اگر گفتی که نه اینها رو ما انسان به یک حسابی که نمیدونیم چیست، به یک جعلی، به یک اعتباری اعتبار کرد که اینها با هم یه چیز مشترکی دارن و هیچ اشتراک واقعی تو عالم خارج وجود نداره، اون وقت شما قائل به اشتراک لفظی میشید. یعنی وقتی به این صندلی بود میگه صندلی بود میگه صندلی، اینا هیچ چیز مشترکی بینشون نیست. شما این که داری به ضرب من الاعتبار به ضرب من الاعتبار داریش کار میکنی، میگی که اینا صندلی هستن. خب پس در مورد وجود قائل شدن این مشروع اینا قائل نبودن که مشترک معنوی داریم، قائل شدن به حقایق متباینه. در این حال یه هم جالبه، در این حال اینا قائل به اصالت وجود هم بعدشون بودن، یه هم خیلی جالبه.
حالا منشه چیزشون هم جالب بود که چرا میکنم مشترک لفظیه، میترسیدن که اگر بگم مشترک معنویه دیگه وجود ما خدا یکی میشد.
حالا این البته حرف متکلمینه، یه حرف متکلمین هست. متخاب قال و فلاسفه مشان از ترس این که مثلا بین ما و خدا مثلا وجودمون یکی بشه یه اشتراکی حاصل بشه اینو گفتن یا نه، به نظر مثل که اینجوری نبوده. متکلمین منشهش همین میگن فلاسفه مشان
قائل به اینه خودن همین
آجام میگه
که
تو خود آجامیه. من بعید میدونم، حالا من اول در یادم نیست، ولی بعید میدونم که فلاسفه مشا به خاطر این که مثلا این همه بحث پیش نیاد به اشکال پیش نیاد قائل شدن که نه حقایق، چون خیلی جایی کار دیگه کرده بودن که اونا هم میتونست به اصطلاح خلاف دین باشه، مثلا تو بحث عالم مثال برزخ مثلا اینها بحثا رو داشتن، تو بحث معاد جسمانی هست. این دیگه چیزی نبود که حالا مثلا این قصر رو بپرن شو سخت بشه که اینا بخواد. ولی متکلمین چرا؟ اونا معتقد بودن که اگر ما قائل به وجود مشترک معنوی بشیم این مشکل پیش میاد. خب شما برای همین جا گفتن که فلسفه مشا خب
خب خب
گفتن
انگیزه اصلی قانون به شکل لفظی اثبات معاینات توانی واجب و ممکن است. این گونه چنین فهم داشتن که اگر معتقد به اشتراک معنوی وجود و مانند آن شویم دیگر نمیتوان پایه شریفه دست کم است دیشتر پایمند بماند. این نظر جلگشت از تعلق بر ثواب است، لیکن در ارائه راهر ما ثواب است. منشأ اصلی خطا این نظر خط میان مفهوم ساست و
درست. حالا اینجا اشاره نکردن که فلاسفه مشا اینجوری بود. این به نظرم بیشتر به همون
بود که
نه بعید میدونم تو مشا مثلا چیز بوده شد. حالا
فکر کنم اینجا بدنه این هم باید مطمئنه مدود رفت تشکیکه یه بحث مشترک معنوی لفظی اونو هم میگه مشترک معنویه، یعنی میگن ما یه مفهوم واحد داریم از وجود ولی در خارج وجود ها متباین هست. بعد چیزی عجبانی بود که درست میکنم که یک عرض خارج مشترکی همه اینا دارن که ما میتونیم مفهوم واحد ازش بگیم. این احساس کنم این حقاق متعالی میرونی تو بحث تشکیل
شود که اول کلن ببینید یه چی بارتون بگم، گفتم که شما این مکتب رو حواستون باشه که چیزی نکنید به اصطلاح خیلی اینجوری پررنگش نکنید. وقتی میرسیم به خود فلاسفه یه کمی این قضیه فرق میکنه. خب یه نکته ایه که ببین مثلا حالا مثال واضح شما وقتی به ابن سینا میرسی، ابن سینا یا عقل عملی رو متو تعریف کرده، خب عقل عملی سه جا تعریف کرده ابن سینا، سه جا سه تا چی گفته، یعنی دقیقاً یه جا رفته یک دست باشه به یه چیزی، هر سه تاش هم درست دایه دونی به عقل عملی میخوره. خب یه جایی مثلا اگه خواستید رو از فلسفه اخلاقی قسم خوب بزن این آیه ربانی گلپایگانی توی کتابی داره به نام قسم خوب عقلی، شرح درسای های صبحانی رو دادن آیتوله صبحانی رو، اصلا اونجا اوورده استقو اونجا دو تا اوورده، من یکی دیگه خودم یه چیز دیگه پیدا کردم تصادفی، مثلا دیدم که ابن سینا مثلا یه چیز دیگه گفته. خب بعد همین ملا صدر یک شو گرفته، مثلا مصباح دیگه شو گرفته، نمیدونم مثلا آقای جوادی دیگه شو گفته. الان بعد بعض کتاب بخونید میگه مثلا آقای جوادی میگه که آقا اصلا عقل عملی امر تحریکیه، ادراکی نیست. ملا صدر میگه امر ادراکیه، آقای مصباح میگه ادراکیه، متو آقای مصباح میگه چون عقل کلیه، ملا صدر میگه چون عملی جزئی. بعد هر سه تاش هم ابن سینا گفته تو سه جای مختلف. خب این که اونها خودشون متوجه بودن که آقا یه دستگاهی است اینجاش بلند میشه چنان میشه، در بعضی موارد در بعضی موارد نبوده و اونها فلسفه ورزش رو میکردن، نمیگفتن که آقا ما در حکمت مشاهیم با چیکار کنیم. ولی اینجا هم تو همین بحث تو بحث اصاله بگم الان معروفه، مثلا ملا صدرا میگه که آقا مشتا قائل بودن که اصالت با وجوده، در حالی که مثلا شنیدن میگه که آقا اصلا موقع این بحث به این معنا اصلا مطرح نبوده، تحت عنوان مستقل به نام اصالت بوده. این بحث رو اولین بار خود میرداماد داره تحلیلش میکنه، تازه اونم خیلی فربهش نمیکنه، یه قول میده رد میشه، یه به ملا صدرا میل وسط و اینو محکم میشستتش که ها عجب بحث ایتوپیه، و اینو میشینه باش خیلی چیزا رو حل میکنه، میگه که ها اینجور اینجور با این حل میشه، این حل میشه، این حل میشه. خب ولی وقتی شما با این زاویه نگاه برمیگره به سهروردی، میبینی سهروردی حرفایی زده که متناسب با اصالت ماهیه، حتی در واجب دار میارم بعد و چیز مثلا مشا نگاه که بکنی میان اقوالشون نگه یه بحث مستقلی بوده، ولی یه جایی که تردن للوا این بحث رو مطرح کردن میبینی که مثلا گفتن اصالت بود، یه جایی دیگه ممکنه گفتن اصالت، یعنی آرا یکم مختلف، یه جا اصلا رأی نیست. این یه ماجراییه تو مذهبای متباین هم نمیدونم واقعا که حالا اینا مثلا دقیقا مودن مثلا فلان گفتن و اینها، یا مثلا عبارتی ازشون به اون معنا نیست. خب ولی یه چیزی که حالا من از آقای امین‌نژاد شنیدم و دارم میگم، ولی نمیدونم حالا شما شاید از آقای امین‌نژاد شنیدید دارید برعکسش رو میگید، این یه ماجراییه. خب
که
بحث مشترک معنوی مشترک لفظی اونجا از مشاهیش نه
میشه،
بعد مشترک معنوی رو قبول میکنن، یعنی مشترک قابل میشن، واسه بیاد تو تشکیل اینا قائل میشن که گروه های متوالی متوازات در این رابطه بخدا به تشکیل که بعد علاوه بر مشترک معنوی. البته آره درسته، اینم شما قول صحیح هم همین باشه. آره آره بله بله، این من اشتباه کردم، من این لازم گرفتم که این چیزی که من شما میگم حقایق متباینه است، این تا اینجاش درسته، منتها این لازمش این نیست که اینا الزاما قائل شده باشن به مشترک لفظی، بلکه اینا قائل به مشترک معنوی بودن. درست بله، این من تصمیم اشتباه از من، من به این دوتا رو تمیز ندادم. درست میشه، البته یکم سخت داره، شما اگه بخوای واقعا قائل به حقایق متباینه بشی باید اونجا میگه اشتراک لفظیه، بله برای هر یه جور توافقی هست که باید حالا چجوری حلش میکنن و بس دیگه است. ولی اینا بله اشتباه از من، اشتراک معنوی داشتن و با این حال قائل به حقایق متباینه هم در موجودات بودن که آیی کاملا با این متفاوته، ولی با این حال نه تو وجود چی اصلا مشترک معنوی هست. درست. خب از شاید که مطلب بعد اینه که اینا می گفتن که در واقع تشخص وجود به چیز این اصل وجود که نیست، صندلی آسمون که اصل وجود نیست، یه وجودیه با یک سری مقیدات خاصی. چیا هستن که میان به یه قید میزنن میگن تو دقیقا اینی و اون نیستی، برایش فصل درست میکنن، برایش مثلا یه جدال فصل به معنای فصل منطقی نگیده داد، یه جدایی ایجاد میکنن میان این و دیگر موجودات، اونا عوارض مشخص هست. هر شاید که خب یه رنگ خاصی داره، یه بوی خاصی داره، یه مثلا حجم خاصی داره، هر شاید بلازه جده، بلازه مطا، بلازه عین، اینها توی زمان خاصی، مکان خاصی، کیفیات خاصی چی اومدن و اینو با اون متفاوتش کردن، در حالی که صدر را میگفت که چی؟ میگفت که تشخص وجود به چیه؟ به خود وجود باز میگرد. تشخص وجود به خود وجود باز میگرده، یعنی شما ریشه ای آره همون که مابل اشتراک این مابل امتیازه رفتار اونجا یه قلقالایی میشه کرد، ولی فعلا یه همچین چیزه. یعنی لازمه اصالت وجودیه که به تقریر صدرایی ها، یعنی وقتی میگه که آن چیزی که حقیقت این گل را فرم میکند در این عالم خارج وجود است، پس آن چیزی که باعث تفاوت های این گل میشه مثلا با گلدون، اون هم مربوط به چی؟ مربوط به خود وجود. خب این هست. بعد این ها توی بحث شناخت معتقد بودن که ما چهار تا مرتبه شناخت داریم برای انسان، حداقل توی دنیا که هستیم این قوای شناخت. از پایین که بخواییم بریم بالا، یکی مرتبه حس هست یا حواس، دیگه مرتبه خیال هست، سوم مرتبه وهم هست، و بعد مرتبه چی هست؟ عقل هست. سه اینجور حس سعودی اینها داره. حالا توضیح هر کنونش دیگه الان نمیخوام وارد بشم که مثلا حس چی هست و مثلا اینها. اون چیزی که یک کمی اینجا محل سوال واقع میشد چی بود؟ وهم. که این وهم چیه؟ آخه میدونید ما معمولا وقتی میخوام یک مراتب در واقع چیزی مراحل یه چیزی رو بشماریم، بیش از اون که بر سه عمل بکنیم بر چهار عمل میکنیم. وقتی بخواییم بنیادها رو بر بشماریم بر چهار عمل میکنیم، چون چهار یا مربع مربع در واقع یه جور بیان بنیاده. ولی اصلاحات که مسلط یا حالا مثلا فلکی اینطوری، اینها دارن چی رو بیان میکنن؟ یه جور سیر رو، یه جور هدفگیری کمال رو. پس انگار که اگر حالا غیر از این سه زل داره، یه جورایی ما اگر میخواییم مراتب رو هم بشماریم بر اساس سه هست. ما خیلی سه زیاد داریم. اشاره که میگیم که مثلا دنیا، برزخ، مثلا آخرت. میگیم مثلا اسماء الله رو میگیم اسماء ذاتی، مثلا پایین تر صفاتی، بعد افعال. باز میگیم که مثلا ماده، صورت، معنا. باز میگیم که اشاره که سه های دیگر مثلا وجود به شرط شی، وجود به شرط لا، وجود لا به شرط دیگه. آره اونم بر اساس همینا اومده. واقعا همین مثلا ین یانگ، مثلا تاو نمی‌دونم چرا دیگه که از سه زیاد دارم، چیز دیگه مثلا من فراموش کردم. و اون چیزی که میگه تا سه نشه بازی نشه، یه ریشه ای داره الکی اینو نگفتن. بعد شما تو بازی ها میبینید به سه ست، یعنی مثلا سه ست فرقون برنده باید داشته باشه. والیبال مثلا اینجوریه، پینگ پونگ اینجوریه. ست تا رو برسونی ثابت کردی و تثبیت کردی که با آنچه که باید رسیدی.
سنگ
ها بیچه سنگ ها بیچه ست تا انجام ده؟
نه ست تا
هست دیگه.
سنگ
ها بیچه ها از دو بیچه بیتونه ست انجام ده.
از همه سوالی راجبی بود که میمارن همه چیز رو با اون چیزون برشون میگرده با ملاک های خودش رو اینجا نماکرس اونجا بود نماکرس اون روز یک از رفا عکس رفعی رو فرسته بود آقا با عرقچی بودن به از روش ستاره داوود رو در آورده بودن آقای راجبی رو بگیم که درست کنید
این نفوذ مثلا تا کجا نفوذ فراسون از شاید که نه. حالا این به این میزان که شما میگه این اینقدر بد نیست. از شاید که ریشه داره، واقعا ریشه داره. و نه هر عددی یه چیزی داشته باشه، خودش یه جنبه اسطوره‌ای و سمبولیکی داشته. حالا اینجا این وهم، حس، خیال، عقل، این وهم یه چجوری اینجا من یه ماجرایی داره. الان نمیخواد چون قرار که ما سریم مباحث رو تمومش کنیم بریم جلو، الان نمیخوام خیلی واردش بشم. ولی وهم یه پرونده‌ای داره. بعد ها مثلا ملا صدرا میگه که وهم در واقع همون عقل ساقطه یا عقل نازله و این وهم چیز غیر از عقل نیست. به نظر من ارتباط به فلایس میگه که عقل همون خیاله، مثلا خیاله با یک چیزی قیدش رو بخوام بگم خیال درونیه، خیال ناظر به امر بیرونیه،
وهم نیاز
به امر درونیه. حالا اینا هم کار ندارم، ولی این وهم یکم اینجا داره مشکل ساز میشه این کار، ولی اینا به هر حال قالب این بودن. بعد مکتب دیگر تو باب حکمت مشام تمرکز روی مسئله چیه؟ مسئله علمیه. و اینا رو بنویسم یکی یادم رو این نخواهم پیغرده فیلی خوشون نگاه کنم و چیز کنم. بعدی اثبات واجه تعالی
و یاری میشه.
بعدی قاعده الواحد، بعدی طبقات عالم، بعد مقولات عشر، بحث حرکت در پرست. خب اینا اصلا که در باب علمیت کلن تصور مشا به خاطر اون فضای استدلالیشون و فضای ارسطویی که داشتن روی علمیت خیلی مانور میده. شما این برید مثلا توی دستگاه سهروردی که مثلا اینطور اشراقی هست، این بیشتر به یک نوع مثلا اشراق و تجلی و مثلا این چیزا ایرایش پیدا کنید. تو دستگاه یک پیدا متعالیه که بیرید کلن تو این فضا هست.
این
بشی هم ساد؟ یا اصول هست؟ نه اینا تیپ هایی که میخوام در روی صحبت کنم. آره اصول یه که میشه بگی که در موقع مشاهده برجسته یه حکمت مشاهد ما اینا رو بدونیم کلیت مختصات حکمت مشاهد میاد دست این چیه اینجا نقاط تمرکز مهم شد. خب فرض ذهن اینا ها کلن با علیت گره خورده یه خاصی داره. این حالت شما توی مثلا آقای مصباح توی فرسان آقای فیاض اینها هم میبینید همچه حالتی داره و این یه رنگی هم میزنه به برداشتی که از خدا دارن و نحوه حضور خداوند در عالم. یعنی اونا توی فضای علیت معنیش میکنه. حتی ما میدونید که علیت علت اقسامی مثلا داره غیر از اون تقسیم که ارسطو میکنه که به اصطلاح علت تقسیم کنه علت مادی، سوری، غایی و فاعلی. غیر از این ما یک تقسیم دیگه از جهت دیگه داریم که میرسیم به علت یادم باشه نه قسم که مونم بود تو بدایه اگه کمک کنید که مثلا میگو فاعل بالعنایه و فاعل بال مثلا به تجلی و فاعل نمیدونم فاعل حالا این هم بدایشون تمام کردید یا نکردید؟ آره پس میرسید بعدتر که اینجا هم یه اختلافی بین متکلمین اشراق مشا و اگر متعالی هست توی که فاعلیت خداوند نسبت به عالم چجور فاعلیت که یاد الان میرسی اشانه میکنه وقت رو نگیم. خب اثبات واجب تعالی در اینها به چه شکل بود؟ به عمده تمرکزشون روی برهان در واقع امکان وجود. یه نکته بگم که همه اینها با توجه به لسان شهر معتقد به برهان صدیقین بودن، یعنی این عبارت رو از شریعت گرفتن، لسان دین گرفتن و اینا معتقد بودن که بعد حالا دنبال میکردن که آقا این مثلا برهان صدیقین چیه کی؟ هر کسی هم هر فیلسوفی هم که اومده گفته این چیزی که من گفتم برهان صدیقین. نکته برهان صدیقی اینه که کوتاه‌ترین مسیره، یعنی شما مسیر پرپیچ و خمی را طی نمی‌کنید تا برسید به حق متعال. و اگر شما تونستید برهان محکم و متقنی بیارید در این حال خیلی کوتاه باشه، اینو میشه گفت برهان صدیقی. خب حالا که منظور شریعت دقیقا چیه؟ حالا کاری نداریم، حالا بریم تو بحث فلسفه. فلسفه هر کدومشون یه تقریری کردن با توجه به دستگاه فلسفی شون توی چیز توی حکمت مشاؤون، چیزی که اومد محل توجه واقع شد و ابن سینا رو این خیلی معلوم داد، بحث امکانه، بحث برهان امکان وجوده. که شما مثلا تو بدایت النهارده اینا هم اگه خونده باشید یا اونا همین برهان رو مثلا میاره و مفصل میفرده. خب مختلف برشیه اینه که آدم موجودات یا واجبند و یا ممکن. اگر واجب شما واجب رو قبول داری که فردا که تموم شد، اگر قبول نداری و میگی که نه ما نمیدونیم که واجبی هست یا نیست و ما صرفا ممکن رو قبول داریم فعلا، خب ممکن برای این که بخواهد باشد و باید باشد، این بایدی توشه، وجوبی توشه، این بودن سر از وجوب در میراه، این باید منتهی بشود به چی؟ به اون واجب. پس ما یا مستقیم قبولش میکنیم که خدا خودت هم یا مستقیم قبولش نمیکنیم، ما میگیم که آقا این ممکن که به خودی خود نمیتونه باشه، باید یه واجبه که کار باشه. درست شد؟ این رو گفتن برهان امکان بود. این برهانی که برای ابن سینا این برهان برهان صدیقی این مطرح میکنه و معتقده که این مثلا در واقع طریقه بهترین طریقه برای رسیدن به در واقع اثبات حق.
این برهان قبل از ولی بوده فکر کنم
اصلا که من تاریخ این برهان رو کلا نمیدونم. خب ولی یه چیزی در نظر بگیرید که برهان‌های اثبات حق متعال خیلی هاشون خیلی شبیه به همه. مثلا شما همین برهان رو وقتی میشنوید روح برهان علیت هم همینه، یا این در واقع روحش اونه. درسته وقتی میگه دوری نمیتونه باشه، تسلسلی نمیتونه باشه، این سلسله علل باید به یه چی منتهی بشه، خب این منتهی تو زمین واجبه دیگه طبیعتا. روح این همین. به برهان های دیگه ای هم که حالا ما مثلا فرض کنیم که مثلا نظر بگیر، حتی مثلا یه جورایی مثلا برهان نفس، اینا ها هم یا برهان مثلا تقریه مثلا ملا صدرا که مثلا میگه همه چی وجود مادی کار به ماهیت نداره، ولی این وجود وجود فقیره. خب یه فقیر ترجمه همون امکانی نیست که همینجا هست، همین دیگه ممکن چه بقیه چه این فقیر آدم و غنیه. چون میگه فقر و غنا مربوط به خود وجوده، میگیم باشه برای چرا ولی فقیره بر اون بخواه یه جمعه امکان، یه اینا ترجمه همدیگه هم یه جوره روح اینها به یک امر واحدی برمیگرده. خب هر اشاره
که اولین کسی که برهان بود و امکان رو سینده
آیا یارو میگن قبل از ابن سینا بوده، من الان بخاطر ندارم نمیدونم کی بودن مثلا نه
اصفار
بود نمیدونم ولی میشه مثلا خب آخه مسیحیت تحت تاثیر ابن سینا هستن، یعنی ما تاستی هر اشاره که تا چندین قرن تو مسیحیت بحث فلسفی به اون معنا نداریم و بعدترها مسیحیت تحت تاثیر ابن سینا هستن. حالا اینکه مثلا اونا هم بزنشون رسیده مطمئن، نکته اینه ها، نکته اینه که روح خیلی از این برهان ها به یه جا برمیگرد. به این بخواهم روحش توضیح بدن اینه که شما میبینی این چیزهایی که اینجا داری میبینی لغزنده، شما دنبال یک ثبات میگرد، یا اینها ها سیال هم دنبال یک امر ثابت میگرد. به اساس بکنه اینا مثلا این بحث حادث و قدیم، حادث و قدیم چیه؟ حالا درسته که مثلا متکلم رو زمان میبرن، یعنی یه زمانی نبودن، اما همین که یک زمانی نبودن یعنی یه تزلزلی داره تو ذات خودش. اگه تزلزلی نداشت که همیشه میبود، و یه تزلزل همون فرق رو ماجرا دیگه چیه؟ فرق حدود اشارت امکان ماهیت معلوم، اینا یه ماجرا دارن. و شما وقتی به اینا نگاه میکنید میبینید که اینا اموری چی هم؟ اموری پادر هوا، اموری پادر هوا. برای این که باشن شما به یک چی؟ به یک وجود، به یک وجود، به یک قدم، به یک لنا، به یک علت احتیاج. بعد اون ماجرای دور و تسلسل هم تو همین فضا. یعنی شما چرا تسلسل باطله؟ چون ها شما میبینید این هست و هست، یعنی ثابت شد، در حالی که وقتی به ذات خودش نگاه میکنی این ثابت نبود، پس یه چیزی بود که آمد و اینو در واقع ثابتش کرد. شما میبینید که آقا یه چیزی میگم جو معلق تو هوا بایده میگه نمیشه، آقا جاذبه زمین داره میکشه، پس یه حتما یه ستون نامرئی اینجاست، یه کلک زدن، یه چوبه بازی کردن، یه نیرو از بالا داره میکشه، یه اسکیم چیز آوزه. این ذات خود این تو این موقعیت که نگاه میکنی این باید نباده. فلاسفه وقتی به ذات اشیا نگاه میکردن توی یه فرق رو میدیدن، بعضی از تو داشتن حدود متکلمین آرسرا گذاشت مثلا فرق رو میدن، دیگه یه تو داشتیم حالت معلولیت داره، ماهیت داره، امکان داره. این پادر هوایی مشکل سازه نمیشه. حال که ما میبینیم این پادر هوا نیست و واقعا هست و وجود داره بودن به اندازه خودش، این پس باید یه یک واجبی به یک بنایی به یک چی متصل بشه. روح اینها یکی. خب هر شاید که این ذوق تعلق ها گفتم از این ذوق تعلق ها، ذوق تعلق باعث میشه که آدم مثلا به این درک برسه. ما این رو
استاد یه سوالت اندازی میشه بکنم، یهودیت هم فلسفه فیلسوف
داره یا فلسفه بهشون ورود
کرده؟
نه، همه اینها مخالفین جدی فلسفه هم داشتن، بس شبیه ما مخالفین از ایمانگیرها داشتن، عقلگیرها داشتن، فلسفه تجربه‌گیرها داشتن، عارف داشتن، و از اونها خیلی با از این حیث ها فرق زیادی نمی‌کنه. هر شاید که بحث بعدی قاعده الواحد. ببینید قاعده الواحد رو، صورت قاعده رو پیشنید، میگه الواحد و لا یستور من الا الواحد، از واحد سر نمیزنن جز واحد. خب چرا اول جز واحد سر نمیزنه؟ چون آخه این اگر قرار بود که کثیر بشه باید یه منشه کثرتی وجود داشته باشه. مثل که شما بگی از خیر مطلق میشه جز خیر مطلق سر بزنه؟ نه نمیشه. خب اگه بخواد شر سر بزنه باید یه چیزی باشه بالا ملاقا تو اون چیزی که داری ایجاد میکنه، داره صادر میکنه، باید چیزی باشه که اینجوری باشه. ببین الان شما مثلا میگه خورشید میتواند سایه بیافرینه به خودی خود بدون چیزی؟ میگه نه، میگه باید یه جایی یه مانع نوری باشه تا ایستایه برنه خورشید به خودی خود جز نور ساده نمیده. خب اونجا خداوند واحد است، خداوند واحد چجوری ازش کثیر سر میزنه؟ نمیشه. پس واحد از اون جهت که واحده جز واحد را چی؟ صادر نمیده. این حد شد الواحد لا یستور من الا الواحد. بعد حالا ما میگفتن که من اینا رو پاکش کنم این اسم تو قاله الوان من شاید که این امر واحد، من نقطه میذارم برای که به وحدت یا دلالتی داشته باشه. خب این واحد. خب لا یسترومن الا واحد، این رو به کمی نقطه شده برید درشتر کنه، اگه میخواید دایره بکشیم از دارم حالا همینچی دایره رو بعد بکنیم. خب بعد سوال پیش میومد که آقا پس مراتب پایین تر که داره کثرت دارن دیگه، اونا از کجا درست شدن؟ گفتن که آقا این واحد دوم یک جهت قوتی توش هست و یک جهت ضعف. این جهت قوت جهت بالا میشه می آید یه چیزی رو رقم میزنه و این جهت ضعف چیز دیگری. البته بعضی هم قائل به سه جهت شدن توی این و گفتن که یکی هم ناظر به خودشه، این جهت مثلا اسم رو میدارن نفس، نمیدونم چی میدونم روز نفسیت هست، این تقریب هم ازش هست. پس سه تا بلش میخوره. حالا یکی بهترین متن رو تو این زمینه من الان یادم رفته که چی، چند تا متن خوندم، خامیه هم از چند تا متن رو میخونه ده خاطی میکنه اینو که این مال کلوم بود چی بود و هر کلوم کجا اومد اینا، چون جا به جا مختلف بود. بس بعد موقع دو تا بودم از موقع سه تا بود اشاره که این. حالا برای این جهت نفسگیر رو کار نداشته باشیم، گفتن این جهت قوتش در خودش مربوط به رابطش با او صادر، او واحدی که ازش صادر شده و جهت ضعفش مربوط به خودشه. خب پس در ایدوگومی این واحد است، این هم واحد است. در واحد دوم چون چند تا جهت، او اولی یه جهت داره، اما چون تو دومی چند تا جهت به وجود میاد، پس از این یه قابلیت این که کثیر صادر بشود وجود داره. خب بعد توی حکمت مش رو اومدن چه کار کردن؟ اول یه چیزی اینجا دیگه قبل از بیریم، چون میخوام قاطع الواد رو ببندم، یه نکته براتون بگم به نظر بنده فقیر سرافتر تقصیر. خب قاطع الواد برهان درستی نداره. خب میشه بگیم قشنگ اشکال اول من کی گفته الواد لایست رو من الواد چون اگر این واقعا وحدت من جمعی الجهات هیچ جهت کسبتی توش نیست، اصلا نباید ازش چیز صادر بشه، نه که صادر بشه و بعد واحد باشه. بسیط من جمعی الجهات چیزی اصلا میتونه صادر بکنه، این صادر کردن یعنی چی؟ و تو خودش چند تا جهت باشه که یکیش همی باشه که حالا صادرم بکنم. خب ای اولی مشکل. دوم مشکل اینو شما برای چند تا جهت توش درست کردی دیگه، پس به همین اعتبار همین جهاتش واحد نیست، برای همین جهاتش در کجا اومد؟ اگه شما بگی که این یه چی بود پیش خودش بود، خب پیش خودش از کجا آورد آخه؟ اگه بگی از اون بالایی اومد، خب از اون بالایی هم میشه، پس اون واحد بالایی هم فی واحد نیست. بخواهم که بلند برهانی این قاعده الواحد به نظر من حقیر صرافات تفسیر، خب این حساب به کتابش نیست. منتها قاعده الواحد نتیجهش درسته، چیز عجیبی ها، یعنی بله روشش اشتباهه. خب این ماجرا این بوده به نظر من، اینو از هر منبعی، حالا یا رفتن مشاهده کردن شروع کردن، یا رفتن از انبیا شنیدن، یا نمیدونم به هر ترتیبی، یا اصلا ذوق حکمیشون گفته آقا حقیقت عالم مثلا همون نقطه واگر باشه، خب این تجلیش تو اولین مرتبه یه امر واحدی است که اسم اون رو حالا ما مثلا میذاریم تجلیه مثلا اعظم. خب این حقیقت اسمش رو بذاریم ذات حقیقت، این رو اسمش بذاریم چی؟ بیاریم تجلیه یا تجلیه اعظم، یا مثلا بهش لوگوس گفتن، بهش نمیدن چی گفتن، یا مختلفی بود. خب این از اون جایی که میخواست آینه این باشد، باید توی حالا همون مقیاس خودش بیشترین وحدت رو هم میگذاشت. درست شد؟ یه از اون جایی که میخواست تجلی اون باشه، باید بیشترین وحدت رو هم میگذاشت. و این ما فهمیدن حالا از شعور بود چی بود؟ آقا ما اون نهایت مرتبه که در تجلیات و نمودها و پدیدارها میریم بالا، میرسیم به یک حقیقت بسیط در واقع چیزی منتها زلی یعنی سایه‌ای، که این وحدتش در زل این وحدته، این وحدتش وحدت حقه حقیقی است، این وحدتش وحدت حقه هست، اما زلی است، یعنی این وحدت صرفا مال خودش نیست، این وحدت رو از اون بالایی گرفته. خب یعنی اونم مختصات عالم رو نگاه کردن، دیدن ما به ته عالم که میرسیم قبل از اون که به ذات حقیقت برسیم، ما به یک امر واحد میرسیم. خب بعد موقعی که خواستن اینو به مثابه قاعده در بیارن، خب خب اومدن یه برهان رو اولین مطلب رو طرح کردن که این مطلب چندان برازنده خود اصل اون چیزی که مشاهده شده بود نبود. به نظر من یه اتفاق افتاده چون برهان واقعا نارساست، یعنی الواحد و لایست رو من الا الواحد کی گفته؟ کلام بهش اشکال کردم زن امام خدا میگو حرفا چیه؟ چون کی گفته؟ الواحد و لایست رو من الا الواحد چیه؟ مثلا خب نه خدا قدرت مثلا متکلمین هم اشکال کردن که کی گفته خدا نمیتونه از همون اول کثیر چیز بکنه؟ یعنی شما خدا قدرت نداره. فلاسفه میگفتن آقا محاله، همونجوری که دو به اضافه دو خدا هم بیاد نمیتونه بکنه پنج، محاله. هم اراده خدا و قدرت خدا به محالات تعلق نمیگیره، این هم محاله. جواب فلاسفه هم این خب، ولی میخوام بگم که این روح این مطلب درسته، نتیجه‌ای که هدفگیری که کردن به اینکه آقا ته عالم یا اولین خلق خداوند یکیست، این مطلب درستیه، اما استدلال بر این مطلب قال الواحد نمیتواند باشد. حالا این نظر بنده است، میتونیم مثلا با هم بحثا بکنیم بعدا فعلا وارد نشیم. این ولی داشته باشه که بعضی موقع تو فلسفه یا تو هر علمی این اتفاق میفته، یعنی شما نتیجه گیری درسته، میخوای هدف گیری درستی داری، ولی از راهی وارد میشه که اون راه در واقع راه درستی نیست. حالا این نظر بنده است. خب حالا اینو توی دستگاه مشاء این تجلی اعظم یا اولین خلق رو اینو بهش میگفتن چی؟ بهش میگفتن عقل اول. یه عقل اول، حالا اینجا ناصر اینا رو پاکش کنم سریع اینو براتون بگم و
تمام
اینا ها یک نظام کیهانی داشتن که اینا امیدوارم کنم برای تون خوب شرحش بدم چی باید چیه؟ ببینید اینجا زمین بود، بعد دور این فلک قمر بود، دور این دیال همه دایره ها شد چی نمیدونم میشه ببینید چند تا شد، فلک قمر بود، بعد فلک قمر میرسید به عطارد، بعد میرسید به عطارد که زهره، بعد میرسید به شمس یا خورشید، بعد میرسید به مریخ، بعد مشتری، بعد میرسید به زحل،
بعد میرسید به
چی؟ ثوابت چی فهمدید؟
از این هم اینا بوده وقتی که مثلا مشایون فکر میکردن و بحث
میکردن، اینا زمان قبلتره، اینا قبلتره، یه زمان بطلمیوس که حتما بوده بطلمیوس. حالا ارسطو هم نمیدونم ارسطو هم تو همین فضا بوده یا نبوده،
چی میخواستن؟ چی داشتن؟
حالا عرض کنم نه شهودی نیست، این رسلیه. حالا عرض کنم عرض شود که اینا وقتی آسمون رو نگاه میکردن میگفتن زمین مرکزه، تو آسمون که نگاه میکردن اول به اینجا که میرسیدن، یعنی شماره هم بذاریم اینجا 1 2 3 4 5 6 6 8 9 خب اینا آسمان هست، زمین مرکزه، دور این وقت نگاه بکنن در مقیاس کوچکتر داره چه میچرخه؟ ماه میچرخه. این چرخش ربطی به این یک فلک چندومه، ربطی به این که اینا افلاک نهگان است، ربطی به این که این ستارش گنده است یا نیز نداره، ربط داره که این وسعت چرخش چقدره، یعنی اون دایره ای که داره دور میزنه چقدر طول میکشه و اینا. خب اولیش در زمین چه بود؟ قمر بود، بعد عطارد بود، بعد چی بود؟ وسط اینها، یعنی اول شما با یه نظام هفتایی رو در نظر بگیرید، یک تا هفت، ایچون هشت و نو ماجراش رو فرق کن، از یک تا هفت وسط اینها چیه؟ سه تا از این برداریم، سه تا از این برداریم، وسط اینها چیه؟ خورشید. فلک چهارم که فلک چی باشه؟ فلک شمس باشه. درست؟ خورشید در مرکزه اینجا مطمئن من این مرکز نیست، دورش دارم میچرخن. از میان هفتای اول، چون ماجرای 8 و 9 فرق، از میان هفتای اول هر شبه که خب این وسطه، این چهار و ستایی باشن، ستا او باشن. خب بعد میرسید به مریخ، مشتری، زحل. خب وقتی این ها بهش میگفتن بسیار افلاکی که دارن در گردشن، ثابت نیستن. بعد میرسیدن میدیدن بقیه ستاره ها طبق رصد اینا وضعیت ثابتی دارن، یعنی هر شبی تو آسمون دارن میان همون وضعیت دارن که شب قبلی. حالا تو ایام تابستون زمستونی که این فرق میکرد، ولی نه همون وضعیت دارن و اینا سرعت چرخشون کم و زیاد نمیشه. درست شد؟ پس به این فلک هشتم میگفتن فلک ثوابت. بعد این فلک ثوابت رو به 12 قاج تقسیم میکردن که هر قاجی میشد یه برج. به این شما یه ایجوری دایره در نظر بگیر که دور آسمون رو بزن گرفته، شما اینو به 12 قاج تقسیم بکنید. هر قاج، این قاج که میگه چون کروی هست، چون کروی هست، شما میخواید یه برش بزنید کره رو، قاج در میانه رو بخواید بعد بازش بکنید، یعنی توپ با شما قبل از اینکه بخواید بازش بکنید بگید مثلا 12 تا اینجوری قاجش بزن و بازش میکنی میبینی که قاج های مثلا این شکلی شد وقتی بازش میکنی، یا 12 تا اینجوری در میاد، در حالی که وقتی تو خود کره بخواید حسابش بکنی چجوری در میاد، مثلا اینجوری در میاد. درسته؟ اینو بازش بکنی 12 تا اینجوری در میاد. به هر کدوم از اینا گفتن یه برج. خب و هر کدومش توش یک سری از مثلا صورت های فلکی بود، یکیش تو صورت مثلا فرض کنید که مثلا عقرب بود، یکی دیگه صورت مثلا سرطان بود، یکی دیگه صورت چی بود. و این هم که میگن هر برج منصوب به یک مثلا صورت فلکی، مثلا تیر منصوب به سرطان، مرداد عسل، مثلا شیر، مثلا فلان سنبله، فلان اینجوری. بر اساس اینم کل علوم غریبه دارن دا، بس از همین دستگاه کل علوم غریبه دارن که مثلا شما در چه طالع شما، چه طالع آسمانی چیه، رب داره به اینکه شما مثلا ولادتت به فرضگاه کاری که میخوایی بکنی، یا اقدامت، یا ازدواجت، یا نمونه خریدت، معاملت، جنگت، سوالت چیه، تو کدوم یکی از قاجها داره اتفاق میاد به وضعیت کواکب چیه. مثلا تو کدوم قاجه مهم، مثلا این فرض تو اسد باشه شما چون شیری میتونه بزنی، ولی فرض کنه تو ماهی باشه شما بهتر سوال بکنی مثلا تو اسفند مثلا اینجوری. مثلا بعد گفتن مثلا آدم هایی تو تیر دنیا میان، اینا مثلا آدم هایی مثل خرچنگ هم. بعد گفتن خرچنگ چجوریه؟ آدم پیگیریه، نمونه فلانه، دمدنی مزاج فلان. چرا؟ چون زیل چیه؟ قمره مثلا. او یکی زیل مثلا زحله، او یکی زیل مشتری. بعد سعد و نحس هم داره. مثلا این گفتن اولش مثلا این نحسه، زحل نحسه، سعد نه، سعد نه، فلان. مثلا امرون مونه گفت آقا زحل بنده خدا چیزه؟ امرون فرض نه که علمه دیگه این زوال سیاره منصوص داره منصوب امیرالمومنین، چرا می نرسه؟ خب برای ما این حرفایی داشته هم الان هست کتاباشون تو بازار میگردید پر از این چیزا، بله از تو طالبینیا و اینها خیلی زیاده. اینا تو یونان و روم هم رواج داشت.
جان حالا تو چیز
داره این ائمه مثلا کار ندیدم،
ولی
علما الا ماشاءالله تلفن خاطر کتاب هاشون هست تو اینترنت هم بزن علوم غریبه برات میاد.
ما کجا مثلا دایی حجت داشتیم قوم کی مثلا هستش بوده؟
قوم ها چهره برجسته نمیشستن، ولی خودتون علامه حسن از اینا بودن دیگه مثلا تو همین فضا، ولی حالا مثلا علام کی باشه بودن. حالا نکته مهم اینه وقتی نگیرم در تمام میشه وقتی مون اما شاید این بحث دیگه طبقات عالم اینا وقتی اینو دیدن گفتن که بذار اینا بگم اینو یه چیز تو عالم اسلامی سماوات سبع رو به این تطبیق دادن و این یکی رو گفتن کرسی و اینو گفتن چی؟ عرش. گفتن آقا خداوند بل مثلا هفت تا آسمون که شد اینها، اونم عرش، اونم کرسی، اونم عرش، این طبقات و طبقات عالم. درست شد؟
عرش نقص باشه که بده که
نه عرش نقص نیست، چون تا اینجاست اون نقص سعدی تا اینجاست او لایات میاد حسابشون فهم میکنه. به اینکه ثوابت او دیگه چیزه به اصطلاح او لایه آخری آسمان ثوابت فلک هشتم و نهم او به اصطلاح سقف آسمانه، اون چیزیه که برای اینها محیط میشه. حالا بعضی از اینها قائل کنن که آسمان واقعا که سقفی هم داره، بعضا گفتن این سقف فرضی، یعنی چون هر چیزی به خود اون سقف نمیرسی، بعضا بی‌نهایه. یه چیزی بود
این الان مثلا چیز الان با این هرکش رفت بلا این نفیلی میکنم تا آزمونه تا عرش رفت آشن اونا اون زمان چه سودی یعنی غیر از بودم غریبه با دیگه نمیشه
چیز داشت. خب حالا بزن تو آزم
بگیم این محیط اون رو از نشته بودن
بشم یه فلک محیط که میگم محیط یعنی فلک محیط فلک ثوابت فلک زوال فلک مشتری و همچون اینا عرش خوبیسه اصلاحات این رو میکنن. آیا وجود هنوز زنده هستن؟ چند سالش من هست؟ مثلا اگر میشد کسی میگه خودشون مثلا آقا مبنای این اون چیه مثلا مبناش من خیلی دوست میدارم خودشون خیلی میل ندارم دوست میدارم که مثلا ریشه‌شون تو چیه یعنی چرا اینجوری میگفتن میشد کار دیگری هم بکنه حالا الان کار ندارم وارد نشیم. خب این از کار در نظر بگیرید
تشریفه
مجلس خب مثلا هنوز سرحال هستن یعنی مثلا صحبت اینا کنن
این
مرحال
که خیلی سرحال همچنان شد میشوی هم میذارن کنار افراد رو چشون به سراحتی
لحظه
اون مرحال درستشون خودش نزدیکش نمیده
یه
نزدیکش نمیده از من. خب حالا این بشماریم یک دو
بیس سال بپرسیم مغلی دارن که
اینجا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه اینها چی هستن؟ اصول چی؟ عشر اقول ده اینا اقول عشره هستن. خب این اقول عشره کجا اومد؟ حالا یه چیزی هم این اقول عشره تو عالم چی هست؟ اینجا عالم عالم ماده است، اینجا عالم عالم مجرد هست.
داره بوالی هم داشته؟
بله
نوبره کارگرینی
چی؟ اینا رو حاجی سبزواری هم داشته مولا سلوان اون بحث از اینا کرده نگه ولی تهاجی سبزواری هم هست حکیم جلو و اینا اتفالا به همین ها منتقل بودن یه بعد که این بساطت مثلا چی سرسدارش پیچید که آقا نمیدونم فلان تو رو بطل میچی که از بطل میستیر از هوا و فلان اینا ها دیگه علامت ها تو اینا چی نبودن و نگه این نبود علامت همین رو میگفت آیا علامت سازان خیلی بیرغبت به این ماجرا نیست چیزی که من میدونم خیلی بیرغبت به این نیست داریم میشه چیه و مثلا اینها خب اونو واجب خب هر شرط که چی فهمدی؟
ارسل این بسلمیوس چیز روش رفت رو آقای این چی؟
حیط بسلمیوس حیط چیز بسلمیوس حیطش حیطش رفت رو آقای
حیط عزادارا رو بسلمیوس
یه فیلم ماجرای دیگه کوپرنیک و کپلر و بعد گالیله و مثلا اینا بعد تو قرن 20 تا الان مدعی ان که مثلا 40 سال پیش همچه ادعای ناسا میگه که بله ما رفتیم از مریخ هم عبور کردیم مثلا یه باشی داشت از مجموعه شمسی خارج شده تصاویری که او برای ما گرفته گفته که بله همون چیزی که مثلا گالیله میگفت رو میگه که میگفت اینا درسته یعنی ادعای ان خب البته میشه اینا سر اینا تحقیق بکنی یا واقعا مثلا جای تحقیقش هست
سفر
دیروگون به کاچی
بود
به ما بوده خوان یه اینجور ادعای الان وجود داره اینا رو ما نه تنها دیگه با محاسبه بلکه با چیزم میدونی که این نظام دیگه غلطه یعنی زمین مرکز نیست مثلا همیشه داره دور خورشید میچرخه
ولی مثلا اون چیزا هم غلطه
ما بدان و لازم خود شد ببین او که یه دستگاه برای رصد میده خب منتها شما از اون یعنی در واقع فلاسفه مشا بعدی ها تا قبل از همین ماجرای کپلر و کوپرنیک و مثلا اینها داشتی ازش این نظام کیهان شناختی در میوردیم اینجا این عالم ماده ای که ما توش هستیم چجوریه خب آقا اینا هر فلکی رو برش که نفس قائل بوده مفتن این نفوس فلکی هم یعنی این دارای شعوره بعضا ببینید تو همین زمانی که گفتن آقا آپولو رفت چی رفت سر قمر نشست. خیلی از همین نظام قدیمی ها میگفتن آقا اینا چرته، برای چی؟ برای که از نفوس فلکی نمیشود گذشت، اینا این سقفی داره برای خودی و اجازه نمیده که شما بتونید سوراخش بکنید بیا اونجا. یعنی چی؟ اینا همش دروغه. یعنی امروز خودمون ها این او این نفس داره فلک قمر چی؟ من نمیدونم، ولی شنیدم که بعضی اینجور صحبت میکردن که بر مبتنی بر همین نظام قدیم بودن، معتقدن آقا اینا نفوس فلکی هست، یعنی اینا هر کدومشون دارای روحی هست و تقدیرات، دقت کنید تقدیرات ای که میگفتن این منجمه و کهانت میکنه و از روی ستاره میگه که پیشگویی میکنه چیه، معتقد بودن قدیمی ها که آنچه در زمین رخ میدهد ریشه هاش در همین هاست، در نفوس فلکی و نفوس زمینی ربطی دارن به نفوس آسمانی. بعد یه بخشی از این حاوی یک سری اسرار غیبی می‌دونن. شما ببین تو قرآن شما در مورد جن ها تو چی میگه؟ میگه که جن ها می‌رفتن آسمان استراق و سم می‌کردن. بعد کارویژه شهاب چی بود؟ یه مثلا شهاب هم به اصطلاح چیزی بود که پلاپند بود که این اگه میخواستن برن اونجا گوش بکنن و خلاصه بربیان مردم معرف بکنن با این بودت اونا چیز میکرد جنا رو مینداخت. درسته پلاپند خدا بود دیگه، شهاب این بود. خب خیلی بحث خطرناکی ها الان شما خواهی بگید کردن قرآن این رو گفته دیگه همین بود چند جان بود این رو میخواستن استرخواستن بکنن. چرا؟ چون توی این بالا ها یک رازهایی بود، رازهایی بود. حالا جالبه یکی
چیزی
که نه این لغوی کیهان شناسی، اون لغوی هم ممکنه بر کیهان شناسی همجوری بوده دیگه.
بعد این درد میزنه تو زایی بعد ایزش درد
وقتی اون میگه ما همه تیرلر داشتن.
حالا جالبه که اون لغوی رو کار میکرده
کی؟
اون لغوی رو کار میکرده بر همین بساطه.
آها کار میکرده. آره بابا هم یکی از همین شاگرده حجت هستش که خدا مشکلی چیزیم میشه حالا درست نسخه روایی و آیه میده مثلا یه آیه رو بکنی رفت نگه مثلا اول اسمش رو میپرسه میگه ستارش چجوریه ستارش بکنی.
آره محاسبه دارن اسم مادرش نمیدونم فلان شاید که
انجم رمد و جب هم مربوط به اینه.
بله رمد که اصلا خود همینه. رمد علم رمد چیه؟ علم نقطه و صفحه هست. میگه که آقای صفحه داریم این وضعیت نقاط که روی این قرار میگیرن نشون میده که اوضاع چیه. یه تاس داره اینجوری میندازه ببین ببینه مثلا تو کدوم خانواده میسه این تاسه. خب یا که چند تا مثلا چیز داره فال نقاط دیدی چی میکنه میکشه میگه آقا مثلا اینجوری شده ترکیبش چی در میاد. یعنی ترکیب نقطه است و صفحه. یکی از ترکیبای نقطه و صفحه که اتفاقا خیلی به حقیقت عالم نزدیکه خود آسمانه. یه صفحه است که روش نقاط وجود داره. این بستگی داره که وضعیت این نقاط تو این تاریخ الان چه هستن او روشن میکنه. تو تاریخ های دیگه هم محاسبه میکنه. اینا دستگاه محاسباتی پیشرفته داشتن دیگه. میگفته آقا مثلا شما در چه دنیا اومدی ساعت فلان از روز فلان. بعد برای محاسبه میکنه که تو اون زمان مثلا 10 سال پیش که شما بشر دنیا اومد وضعیت ستاره ها چجوری بوده محاسبه میکنه. به اونجا در مورده که بله با تاجه بون مثلا قمر در عقرب بوده اینو الان بس قمر در عقرب دیگه اساس همینه دیگه. شما یکی از قاچخان قاچ چیه؟ قاچ عقرب. بعد اگر قمر توی اون بسه تو چند روز که داره دور زمین میچرخه الان ما میگه دور زمین داره میچرخه توی اون چیز تو اون قاچ وجود داشته باشه تو هر ماهی تقریبا سه روز و چون دوم عقرب هم تو اون هست به اصطلاح پنج روز احتیاجش هم پنج روزه. پنج روز توی چیه؟ تو صورت عقربه. قمر در صورت فلکی عقرب هست. شما باید از نیسی رو امور مهم از امور جماع به جهت در واقع تولید اصطلاح فرزند جلوگیری کنیم و همه مصیبت برد درست چه بچه بدبخت میشه چه میدم بدبیاری نیست نمیدونم چی میشه مسافرت من بارها اتفاق برم افتاده ناچار شدم مسافرت برم با چیز تو او ایام ناچار بودم. خب رفتم ماشین خراب می‌شد اون واسه ترام مشکل پیش می اومد بس حالی داشت نه در ایام دیگه اینجوری نبود. خب این یه چیزا وجود داره حالا کار ندارم. حالا نکته اصلی
مثلا در خواهشون هم به جب خواستید
سدستان خمینی چیکار میکنه؟
چهارشنبه درس رمز و جب درس خارج رمز و جب
درس فقهی یا درس خودش خود امروزه
درس فقهیشون ترتیب کردن
چرا
درس فقهی رو جعفر دارن یا خود رو
یا احکام رم رو جد رو میگه یا خود رم رو جد
خود رم رو
جد شهری
هم جد چه کجا بود این محروم ما کجا خواهد کردن؟
تهران
نه با میدونم اسمش یه جایی هست
خیزدارا حرم امام
اونجا دست
ها قوم ندارن نمیسرده تا اونجوری عرض کنم که حالا این ببین
اونایی که میرن اونجا خوش رو رانجه
بده 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 آزم اینا هم اگه نفوس نداشتن چرا؟ گفتن که یکی عقل چی؟ عقل اول میاد از اون وجه ضعفش برای که محیط اونسی دومی یکی رو سومی یکی رو چهارمی اینو پنجمی اینو شیشم اینو هفتم اینو هشتم اینو عقل نهم این رو یه دهی وسط وجود داره که به این دهی گفتن چی عقل فعال تا اینجا این اینکه عقل اشعر معتقد شدن گفتن که او در واقع وجه قوتش میاد او عقل رو تشکیل میده و وجه ضعفش میاد چی بیاد نفوس فلکی رو تو عالم ماده میشه اینها مجردن یا مادی هست ولی با این حال اینها نفس دارن و شعور دارن خب بعد رسیدم دیگه آقا این مرز میان عالم مجرد و عالم ماده باید یه چیزی بیاد پرش بکنه چجوری این به اصطلاح جزئیات صوری که این نفوسی که این بالا هست این پایین میخواد منتشر بشه علوم میخواد برسن اونا چی بشه چی بشه از عقل خارج دارم نام عقل فعال که اون صور غیبیه یا علوم یا معارف یا فیوزات و هرچی رو اینه کی بود که پخش میکرد و منتشر میکرد ولی زاده معتقد بودن که الان ما اینجا هایی داریم علمی دریافت میکنیم حقیقت میگیریم فیضی میبینیم معنویت کسب میکنیم فلان میکنیم یا حتی هر شیی داره صورت پیدا میکنه ما اشیا ماده داشتن یه صورت داشتن دیگه این صور از کجا میومد از عقل فعال این عقل دهم بود در واقع چرا بشه فعال چون فعل داشت نسبت به مادون به فیض میرسون شما بشه عقل فعال خب داره فیض میرسون داره مثل او حقایق بالایی رو در واقع میره تو عالم پایین البته این معنی نیست که دیگه تو عالم عقول فقط عقول بودن دا. اینا حیطه های کلان عقول بودن و در ضمن اینا هم در واقع چی بودن؟ مثلا حقایق جزئی تری حضور داشتن ولی اون چیزی که عقل به معنای کلی به معنای کلان و ساختار کلان با تشکیل بوده اینها بوده یعنی اگر اینها مثلا پس از هفتم شد شیشتا اینها متوجه همینجور میشد نکته این بود که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست گفتن چون اینجا نفس فلکیست پس باید بالا هم چی داشته باشه یه عقلی داشته باشه ما به ازای خودش و او عقل یه حیطه کلان یه عالم کلانیه که داره مدبر چیه؟ المدبرات و امرا داره تدبیر میکنن امر این پایینی رو شد خال دیگه حالا مقبول گذاشته دیگه انشالله دو تا وسیع مقولات اش رو مقولات اش که دیگه میدونید که چیه که آزا جلسه ها دیگه مقولات اش و حرکت در عرض به تو میشه چه
سلام الله و 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 س